is that you are indwelled by the Holy Spirit. صلى الله على محمد وعلى آله ولعنة الله على أعدائه إلى لقاء يوم الدين. قوله في المكاسب مقدمة في خصوص ألفاظ عبد البيع قد عرفت أن اعتبار اللفظ في البيع بل في جميع العقود مما نقل عليه الإجماع وتحقق فيه الشهرة العظيمة مع الإشارة إليه في بعض النصوص. مرحوم شيخ رضوان الله علیه بعد از فراغ از بحث معاتات وارد در بحث باز بیع لفظی شده و لذا می فرماین با عنوان مقدمه ورود در بحث در رابطه با خصوص الفاظ عقد بیع. ایشان می فرماین این که در بیع بلکه در مطلق عقود لفظ معتبر است امری است مسلم، چون هم نقل اجماع شده است بر اعتبار لفظ و هم شهرت عظیمه‌ای در این مسئله بین فقها وجود دارد. علاوه بر این دو، در بعضی از روایات هم اشاره‌ای به اعتبار لفظ در باب بیع بلکه در مطلق عقود شده است. پس علی ای حالین شیخ انصاری رضوان الله علیه مدعایشان این است که لفظ در باب عقود معتبر است، پس هر عقدی باید با لفظ تحقق پیدا بکند و اگر لفظ نباشد عقد نخواهد بود. این نصوصی که ایشان فرمودن اشاره شده است مراد برخی از روایاتی است که ما در اوائل بحث معاتات خود ایشان ذکر فرموده بودند. روایات متعددی بود، از باب اشاره بعض از اونها اشاره میکنیم، مراجعه بفرمایید. مثلا در فرمایش امام سلام الله علیه رسیده است که انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، و مفصلا در این روایات بحث شد. این یکی از اون روایات است. یا روایت یحیی بن حجاج که بازم در سابق گذشت که سوال می کند از امام علیه السلام در باره شیئی که هنوز مالک نشده است می تواند بفروشد یا نه. امام علیه السلام می فرماین لا بأس بذلک اشترها ولا تواجب البیع قبل ان تستوجبها او تشتریها. خب ببینید، ایجاب بیع را با دیگری قبل از آنی که استیجاب کند از طرف مالک قبلی حق ندارد قرار بدهد، و الا می شود از قبیل بیع مالیس اندک. یا در صحیح ابن سنان هست لا بأس به ان یبیع الرجل المتاع الذی لیس اندک به چه کیفیت تساومه ثم تشتری له نحو الذی طلب ثم توجبه علی نفسک، که ابتداعا با او گفتگو کند، وارد صوم بشود، وارد معامله بشود، بعد بخرد برای او به همون نحوی که مطالبه کرده از اون شخص. مثلا میگه اشترلی حاضر دار، او میاد با این گفتگو میکند، بعد از آنی که چی کرد اون موقع توجبه علی نفسک، ایجاب برای خودت قبل از اشتراع از او نباید قرار بدهد. و غیر این سه روایت از روایات متعددهی که در اوائل بحث معاتات ذکر شد که در جواب اون اشکال که در بعض از روایات حصر حلیت و حرمت در کلام شده است و در باب معاتات که کلام نیست در ایجاب و قبول، پس بنابراین خارج است از دائره این روایاتی که به طور حصر می فرماید محلل کلام است، محرم کلام است. پس جایی که کلام نیست نه بحث حلیت میاد نه بحث حرمت. این فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه است که ایشان میفرمایند اعتبار لفظ از اموری است که درش شک و تردیدی نیست. انما الکلام این است که آیا اعتبار لفظ در صحت بیع و امثال بیع است یا در صحت دخالتی ندارد. ظاهر عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه این است که در صحت بیع لفظ دخالت دارد و حال اون که ما در بحث معاتات عرض کردیم ادله ثمانیه‌ای که ذکر شده بود و نوعاً مرحوم شیخ یا دیگران اشکال داشتن، عرض کردیم اون اشکالات وارد نیست، به وجوه ثمانیه اثبات شد برای اینکه معاتات صحیح است. با اینکه واضح است که در باب معاتات ایجاب و قبول با لفظ نیست، ایجاب و قبول در باب معاتات به اعطا و اخذ است. پس باید بگوییم در تحقق بیع لفظ عند العرف دخالتی ندارد، چون شاهدش این است که معاتات از نظر عرف بیع آن با اینکه ایجاب و قبول لفظی در میان نیست. در صحت بیع معاتاتی ایزن لفظ نقشی ندارد، پس تأثیر لفظ در باب بیع در کجاست؟ در لزوم بیع، در اصل تحقق بیع اندل عرف لفظ دخیل نیست. شاهدش این است که عرف معاتات را بیع میداند با اینکه ایجاب و قبول لفظی ندارد. صحت معاتات هم به ادله ثمانیه ثابت شده است و در اون ادله ثمانیه واضح است که دیگه لفظ معنا ندارد، چون اگر بنا باشد لفظ دخیل باشد در صحت، پس معاتات در ادله ثمانیه صحت او ثابت نشده است، چون در معاتات لفظ نیست. این در حقیقت با یکدیگر نمی سازد که ما از یک طرف بگیم آقا معاتات به حکم ادله ثمانیه صحیح هن و از طرفی باز بگیم در صحت هم لفظ دخیل هن. معناش این است که اون ادله ثمانیه اثبات صحت معاتات رو نکرده است. پس صحت معاتات به ادله ثمانیه در حقیقت بی اعتباری لفظ در صحت را ثابت می کند، یعنی نقشی لفظ در صحت معاتات ندارد. نه، اگر ما همون جوری که مرحوم شیخ و منطبعشان معنا کردن جای این حرف است، ولی وقتی ما مبناعاً اون ادله ثمانیه را تام دانستیم در دلالت بر صحت معاتات و نیازی نیست که ما صحت را به مثلا اجماع و امثال ذلک ثابت بخواهیم بکنیم، دیگه جای این حرف نمی‌ماند. و لذا بود که ما در سابق عرض می‌کردیم ما باشیم و اون ادله باید بگیم معاتات علاوه بر این که مفید ملکیت است، مفید ملکیت لازمه هم هست و جواز را مثلا بالاجماع یا غیر اجماع، که اونم باز جای بحثه، که تا الان ما میگفتیم جواز به وسیله اجماع بر عدم لزوم است در باب معاتات. شیخ رضوان الله و مشهورم همین رو میگه، که البته در همین جا باز خودش حرف داریم. تحقیق در این مقام که عدم دخالت لفظ اولا در تحقق بیع معاتاتی و ثانیا در صحت بیع معاتاتی ثابت بشود، مجبوریم مطلبی رو توضیح بدیم و اون این است که به طور کل معاملات و عقود چون از امور انشائیه هستند سه مرحله دارند. مرحله اولا عبارت است از انشاء مضمون عقد، یا تعبیر کنید انشاء مضمون معامله. این یک مرحله. مثلا در باب بی انشاء تملیک هست، در نکاح انشاء الغی زوجیت هست، در هبه مجانن انشاء تملیک مجانی است، در صلح انشاء معنا و مفاد سازش است و هاکذا. مرحله دوم ظهور حال انشاء کننده بر این که التزام به اون مضمون دارد و متعهد به اون مضمون است و به عبارت دیگر پای تعهدی که داده است نیستد. و واضح است که اگر کسی انشاء الغی زوجیت می کند، معناش این است که طرفین به این تعهدی که دارن میدن پایبندن. شخص که دار یا وسیله نقلیه یا فرش یا غیر ذالک را میفروشد، معناش این است که فروشنده دارد خودش را متعهد میکند به این که بعد از این بیع، این فرش یا ماشین یا غیر ذالک از چیزهایی را که فروخته است به خریدار تحویل بدهد. پای این تعهدش ایستاده است که تعبیر میکنیم که ظاهر حال پایبندی انشاء کننده به مضمون عقد پایبند است. از کجا میگیم؟ میگه برای خاطر اینکه این انشاء فعل اختیاری او بود و از او ان اختیارن صادر شد و انسان عاقل لعب و به هر حال عبس ازش صادر نمی شود. ما این چنین میگیم که ظاهر حال این شخص این است که به صورت جد این انشاء را کرده است و در نتیجه متعهد می داند خودش را به مضمون اون چرا که انشاء کرده است. این مرحله دوم. مرحله سوم عبارت است از اطلاق لفظی یا اطلاق مقامی که دلالت دارد بر این که او نسبت به عهدی که داده است یا اگر کلامی ازش صادر شده است نسبت به قولی که از او صادر شده است، این عهد و قول او مشروط به شرطی نیست و نتیجه این که مشروط به شرطی نباشد این است که تعهد او لازم هست، تخلف از او ندارد. این هم مرحله سوم. خب در مرحله اولا که مرحله انشاء باشد میاییم در باب معاتات، فعلا بیع معاتاتی رو داریم بحث میکنیم، میاییم سراغ بیع معاتاتی، میبینیم این مرحله هم در بیع با ایجاب و قبول لفظی وجود دارد و هم در بیع معاتاتی. در هر دو صورت از بیع اندل عرف وقتی نگاه میکنیم میبینیم آقا هم انشاء تملیک در مقام ایجاب و قبول لفظی وجود دارد و هم انشاء تملیک در مقام اعطا و اخذ، چون در باب معاتات ولو ایجاب و قبول لفظی نیست اما اعطا و اخذ هست و مکرر گفتیم باید طرفین در باب معاتات انشاء تملیک را داشته باشند. اما ظاهر حال که شخص به انشاء خودش پایبند باشد، المؤمنون عند شروطهم یعنی عند عهودهم، شرط به معنی مطلق عهد معنا کنیم یا عهد مشدد که در سابق معنا می شود. خب این تعهد همون گونه که به لفظ اظهار شده است می شود اظهار تعهد به فعل بشود. عمده تعهد است که تعهد امر نفسانی یون لفظ مبرز تعهد است، که ما این که فعل نیز مظهر تعبد است، تعهد است. تعهدی که طرفین در باب معاملات دارند همون گونه که تعهد با لفظ اظهار می شود با فعل هم اظهار می شود. حالا اینجا قرینه حالیه وجود دارد برای اینکه اون تعهدی که شخص در باب انشاء بیع داده است چه در بیع لفظی چه در بیع فعلی، در هر دو این ظاهر حال وجود دارد که شخص انشاء کننده پا پایبند تعهد خودش هست و روی اون تعهد خودش به هر حال ایستادگی میکند. این مرحله دوم است که در این مرحله همون گونه که بیع لفظی تعهد وجود دارد، در بیع فعلی هم این تعهد موجود است. پس در این مرحله به تعبیر ایشان هر دو با هم مشترکند. میایم مرحله سوم که اطلاق لفظی یا اطلاق مقامی که دال بر لزوم بود. ظاهر اطلاق لفظ که میگوید شخص بیع تو و طرف مقابل میگه قبل تو بدون اینکه چیزی بیارن، معناش این است که این انشاء تملیک مشروط به شرط نیست که علا تقدیرن باشد و علا تقدیرن آخر نباشد. در بعض از احیان باشد و در بعض از احیان دیگر نباشد، چنین چیزی وجود ندارد. خب این معنا را که مرحله سوم است، ما در خصوص بیع لفظی میتونیم ادعا کنیم. چرا؟ چون در اونجا ایجاب و قبول با لفظ انشاء شده است. میگوید بیع تو و طرف مقابل قبل تو میگوید. در اینجا میتونیم بگیم اطلاق دارد، لفظ اطلاق دارد، چون لفظ مطلق است. نگفته بیع تو علا تقدیر کذا یا بیع تو فی یوم کذا، قیدی نیاورده است. معلوم شود که اون تعهدی که این آقا پایبند به اوست مطلق است و معنای لزوم در معاملات غیر از این نیست که باید به تعهد خودش علا کل تقدیرین پایبند باشد. این همون عبارت نخرای لزوم معامله است. این معنا را ما در بیع با ایجاب و قبول لفظی میبینیم. چرا؟ چون اونجا قابلیت این اطلاق را دارد که ما اینکه قابل تقیید هم هست. میتوند بگرد آقا بیع تو علا تقدیر کذا، ولی در اینجا اگر مطلق آورده است، گفته بیع تو، هیچ قیدی نیاورده است، این دیگه معناش این است که لازم است. اما عمل که نفس اعطا باشد، نفس اخذ باشد، عمل که اطلاقی عمل لسان ندارد. چون عمل لسان ندارد میگن آقا در عمل بحث نه اطلاق معنا دارد نه تقیید. پس این مرحله سوم که نتیجه اش لزوم معامله است، در باب بیع لفظی موجود است اما در بیع فعلی وجود ندارد. روی این اساس گفتن اصلا بیع معاتاتی اقتضاء لزوم را ندارد. بیع معاتاتی اقتضاء لزوم را ندارد. خب بنابراین اگر بیع معاتاتی اقتضاء لزوم را نداشت، معاتات علل قاعده دلالت بر لزوم ندارد. ادله سمانیه گرچه اطلاقشان شامل بیع با ایجاب و قبول لفظی و بیع معاتاتی هر دو میشد، اما اینکه بیع معاتاتی مفید لزوم باشد فی حد نفسه، این معنا را در بیع معاتاتی نمیتونیم قبول بکنیم. چرا؟ برای خاطر اینکه در باب بیع معاتاتی زمینه نه تقیید به لحاظ فعل وجود دارد نه اطلاق. چون فعل لسان ندارد، نه میشود بگیم آقا فعل مطلق است، کما اینکه نمیشود بگیم فعل مقید است. لذا علل قاعده بیع معاتاتی نباید نسبت به لزوم در این مرحله حساب اقتضایی داشته باشد. خب اگر این شد، این که مشهور از جمله شیخ انصاری رضوان الله علیه که می فرمایند ما در بیع معاتاتی قائل می شویم به این که بل اجماع دلالت بر لزوم ندارد، به این مرحله دیگه بحث نمی رسد. چرا؟ برای خاطر اینه که میگیم این تمسک به اجماع در صورتی درست است که لولا الاجماع بیع معاتاتی لازم باشد. ولی اگر عرض کردیم اقتضای لزوم را ندارد، ولو اجماعی هم نمی بود و اجماعی هم نباشد، خیلی ثمره فرق میکند ها، در دقت داشته باشیم. ولو اجماعی نباشد، اگر گفتیم بیع معاتاتی اقتضای لزوم را ندارد، ولو اجماع هم نباشد، بازم باید بگیم بیع معاتاتی جائز است. لذا مواردی که شک بکنیم ما علل قاعده باید بگیم چی؟ جایز. مواردی که اگر ملتزم به لزوم بشویم باید بگیم به دلیل خاصه است، و الا علل قاعده به معاتاتی مفید ملکیت جایزه خواهد بود، و ملکیت جایزه جواز ملک را به اجماع اثبات نمی کنیم، بلکه علل قاعده هست اینطور. پس حاصل مطلبی می شود اون چی که عرض کردیم. حالا عرض بکنیم، لفظ در صحت بیع دخالت ندارد برخلاف ظاهر فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه، بلکه دخالت لفظ در خصوص لزوم است، و اعتبار لزوم لفظ در باب بیع یا غیر بیع در لزوم علل قاعده است، و دلالت معاتات بر ملکیت جایزه علل قاعده خواهد بود. اما سؤالی که ایشان فرموده بودند که اطلاق مقامی که صحبت شده است، ما صحبت این است که در اینجا فعل ما داریم، منشأ ملکیت فعل است، آیا نسبت به فعل اطلاق مقامی میتونیم بگیم؟ خب قابل تصور هست اینه که در اینجا میتونیم این حرف بزنیم. خب آخه اطلاق فرع تقیید است، همون گونه که فعل قابل تقیید نیست، خود فعل به ما و فعلون قابل اطلاق هم نیست. از این جهت است که اقتضاء اطلاق در اینجا معنا ندارد، لذا مسئله لزوم را ما نمیتوانیم مستند بکنیم به اطلاق در اینجا علل اطلاق. فعلاهازا ملکیت معاتاتیه که ملکیتون جائزه علل قاعده خواهد بود. ادامه بحث ان شاء الله فردا.